به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و آثار را جمع‌آوری می‌کنند، ولی خب چون استانداردهای لازم را برای حفظ و نگهداری در سازمان مطبوع ندارند، متاسفانه به این آثار آسیب می‌زنند و خب یکی از دغدغه‌های ما و چالش‌های ما این هستش. در بحث خاطره‌نگاری که خدمتتون عرض خواهم کرد، طرح اسناد افتخار، ثبت و ضبط تصویری خاطرات خانواده‌های معظم شهدا و تاریخ شفاهی ایثارگران والا مقام، یکی از مهمترین دغدغه‌های ما بحث کهولت سن خانواده‌های معظم هستش، هم والدین هم همسران
بله.
و مجروحیت ایثارگران ما، جانبازان عزیز و آزادان سرفراز ما هستش که خب اینها واقعا دچار مشکل هستن در این زمینه. البته خب با تمهیداتی که آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی و حمایت‌هایی که در این زمینه داشتن، که اجازه داره اینجا تشکر کنم از این برادر بزرگوارمون، یه مقدار تسریع شده در کار، تسریع شده در امور و بحث جمع‌آوری اسناد شفاهی این عزیزان ان شاءالله قراره که تا پایان سال 1404 به سرانجام برسونیم
ان شاءالله. و خیلی خوبه که برنامه ای دارید برای این اتفاق.
بله بله، برای مدت
تا حال بهتری رو تجربه کنن. و اینکه ما در هفته شهید هستیم، از امروز آغاز میشه هفته شهید تا 22، برای این ایام چه برنامه هایی دارید؟
خب تمامی برنامه‌ای که خود در بنیاد شهید و عمر ایثارگران اجرا میشه، بالاخره برای ایثارگران و آحاد جامعه هستش. به صورت اخص برنامه‌ای که ما برای هفته شهید داریم، مراسم دیپلماسی ایثار هستش که تحت عنوان دیپلماسی ایثار محور شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و رونمایی از کتاب ققنوس فاتح در مورد شهید والا مقام محسن وزوایی، که این همایش و این نشست تخصصی با حضور ریاست عالی بنیاد، ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از مسئول دیگر و رایزنان فرهنگی به صورت وبیناری و حضوری برگزار خواهد شد 23
انشالله. جشنواره تنین
بله
ایثار،
تنین ایثار
این باره هم میفرمید؟
بله، تنین ایثار بیشتر بحث تجلیل از صدا پیشوان کتاب های صوتی حوزه ایثار و شهادت هستش که با مشارکت و همکاری معاونت صدای سازمان صدا و سیما این اتفاق میفته.
هر سال این جشنواره رو دارید؟
هر سال از پارسال شروع شده که پارسال برگزار کردیم، نخستین مراسمش رو برگزار کرده، مراسم تجلیل از صدا پیشوان حوزه ایثار و شهادت، کتاب های صوتی حوزه ایثار و شهادت رو، و امسال هم قرار که انشالله دومین مراسم رو برگزار
کنیم. انشالله کتاب های چند کتاب گویا تا حالا تهیه شده؟
تا کنون 150 عنوان کتاب گویا تولید شده و امسال هم 100 عنوان کتاب رو در دست اقدام داریم که تا الان 30 عنوان آن انجام شده و قراره که انشالله در این مراسم تجلیل این کتاب گویا نیز رونمایی بشه.
انشالله. سال گذشته من هم افتخار داشتم که کتابی رو بخوانم و باعث افتخارم. خیلی سپاسگزارم، بزرگوارید. تلفن هم داریم، بشنویم.
سلام و خیر مقدم به مهمان عزیز. ببینین، من مشکلی پیش آمده برام که حالا خواستم اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید. من تو سن 15-16 سالگی، شاید 17 سالگی، چون خیلی دیر هست، من حدود 54 سالمه. ما توی آماده سازی دفاعی از طریق حالا بسیج روستا ما این دوره رو گذروندیم. بعدش اومدن تو سن سوم راهنمایی مجدد، ما تو پایگاه بسیج بودیم، به اصطلاح تمرینات اردو اینها داشتیم. من تو همین چیزایی که به اصطلاح مشق اینا داشتیم که میرفتیم برای تیراندازی اینا، ضربه خورد به چشم من. خب من نمیدونستم، فقط دیدم که چشم مثلا حالت اول خونی بود، بعد تا شد، بعدش هم محو شد، اصلا متوجه این قضیه نشدم. تا اومد سن 20 سالگی من یک ضربه مجددی، البته خب در این بازی فوتبال بود، این ضربه خود به چشم من، دکتری که رفته هم گفت این قبلا یک ضربه خورده بوده به این چشمه که این ضربه مجدد باعث شده که بینای شما، چشمتون پرده شبکیه، یعنی وسعتش بیشتر بشه. خب حالا بعدها به من گفتن که شما میتونستید برید حالا درس جانبازی بگیرید، ایثار بگیرید. میگه ما چون اون پایگاه‌هایی که ما میرفتیم، اصلا کلا مدرسه‌مون اول راهنمایی بود، بعد شد دخترانه، و من اصلا حتی مدارک تعیین چیزام بکنم نتونستم پیدا کنم، رشته تعیین رشته تحصیلی، اصلا همه چیز به هم خورده بود. حالا بفرمایید من چیکار میتونم بکنم؟ آیا ایثارگری میتونم بگیرم، پیگیرش بشم یا نه؟ ممنون میشم.
خیلی سپاسگزارم از شما. برادر عزیز و گرامی شهروند محترم جناب آقای گنجی عزیز، از این دست موارد بسیار داریم که عزیزان بودن در واقع جبهه، اما هیچ سند به مدرکی برای ارائه الان ندارند، یا هیچ کمیسیون پزشکی نرفتند، یا هیچ کمیسیون پزشکی تشکیل نشده، یا اگر اتفاقی افتاده به بیمارستان رفتن بر مبنای جبهه رفتن نبوده. از این دست اتفاقات بسیار هست. چه باید بکنن این برادر عزیزمون یا دیگر عزیزانی که مشکل دارن؟
البته در حوزه تخصصی کمیسیون پزشکی بنیاد هستش این سوالی که برادر عزیزمون فرمودن. میتوانن به بنیاد منطقه اگر در تهران تشریف دارن مراجعه کنن و اونا راهنمایی کنن، اگه مدارکی مستندی دارن ارائه کنن.
گفتن چی ندارن دیگه؟ از این گفتم خیلی ها ندارن.
همون کمیسیون پزشکی که مراجعه میکنن، یعنی خود بنیاد منطقه، بالاخره ایشون باید حداقل یه چیزی داشته باشه،
یه اسمی ازشون ثبت شده حتما،
یه چیزی، یه جایی بالاخره یه اسمی و یک مشخصاتی از ایشون باید ثبت شده باشه که
از اون قسمت که اعزام شدن،
بله بله، اونجا داشته باشه یه سری اطلاعاتی که اونا مراجعه میکنن، مدارکی که دارن رو ارائه میکنن به بنیاد منطقه و بنیاد منطقه ارسال میکنه به اداره کل استان، کمیسیون پزشکی تشکیل میشه و در اونجا تعیین تکلیف میشه.
انشالله که خیره.
انشالله.
عزیزمون خودشون پیگیری بکنن انشالله. که به کجا دقیقا تلفنی هست که تماس بگیرن؟ حتما باید مراجعه کنن.
نه، باید مراجعه کنن حضوری به عرض کردم که
اون طالقانی
نه، اگر در تهرانه به بنیاد مناطق.
آها، در هر منطقه یک.
بله بله، در هر خوب. منطقه شهرداری تهران معمولا دو تا منطقه یکیه، یه بنیاد داریم ما، ولی تو بعضی مناطق نه، همین یه دونه هم داریم که بستگی به تعداد پرونده های شهدا و ایثارگران اون مناطق داره.
ان شاءالله که پیگیری کنن و به نتیجه هم برسن. راجع به جشنواره تنین ایثار صحبت فرمودید و اینکه چند کتاب گویا تهیه شده، فرمودید 150 کتاب. در چه موضوعاتی تهیه شده این کتاب ها؟
در موضوعات مختلفی هستش، مثل بیشتر داستان و رمان هستش و در حوزه کودک، در حوزه بزرگسال، ادبیات داستانی و ژانر از این قبیل در وجود داره.
وصیت‌نامه خود شهدا هم بازخوانی شده یا خیر؟
وصیت‌نامه خود شهدا به صورت مدون بازخوانی نشده، به صورت کتاب در اومده، ولی برای بحث تدوین و عرضه اون 1000 وصیت‌نامه که عرض کردم خدمتتون، بله، اونها به صورت به قول معروف تدوین شده و خوانده شده به قول امر ارائه میشه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم جناب آقای سعید گنجی کرد قشلاقی از حضور شما در برنامه پل مدیریت، معاون محترم اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران. کلام پایانی شما
باشه. خواهش می‌کنم. من هم از حضرت علی و همه همکارانتون کمال تشکر و قدردانی را دارم و در پایان سال برای همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی و بهترین ها را دارم.
الهی آمین. انشاءالله برای شما خانواده محترم، همکاران و خانواده های معزز شهدا که زحمت های بسیاری رو برای انقلاب و میهن اسلامی کشیدند و میکشند، خدا انشاءالله همه را حفظ کنه، ما رو هم قدردان نعمت وجود این عزیزان. از شما خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلاح.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه کتابخانه نیمه شب. ما در برنامه کتابخانه نیمه شب درباره کتاب و ادبیات صحبت میکنیم. به جهان شگفت‌انگیز ادبیات سفر میکنیم و شما هم سفران ما هستید. نمایش هم میشنویم، نمایش هایی از دل ادبیات. اینجا با هم گفتگو میکنیم درباره کتاب و ادبیات و هر آن چیزی که در این جهان شگفت‌انگیز رخ میده. با ما همراه باشید در کتابخانه نیمه شب. ما هر هفته پنج شنبه ها ساعت 15 در فرهنگ سرای ارسباران دور هم جمع میشیم تا از کتاب و ادبیات با هم دیگه حرف بزنیم. لحظات خیلی دلنشینی رو اینجا تجربه میکنیم. شما هم با ما باشید، اینجا بیاید و از کتاب و ادبیات حرف بزنید و همسفر این دنیای شگفت‌انگیز باشید. ما برنامه کتابخانه نیمه شب رو همراه با شما برگزار میکنیم، ضبط میکنیم، پخش میکنیم و سوالات خیلی زیادی رو در حوزه ادبیات و کتاب و رمان مطرح میکنیم که دوست داریم شما اینجا حضوری کنار ما باشید تا با هم گپ بزنیم، گفتگو کنیم و از جهان ادبیات با هم بشنویم و بگیم. در این برنامه میخواییم درباره یه رمان مومو صحبت بکنیم، یکی از رمان‌هایی که نمیشه گفت صرفاً در حوزه ادبیات نوجوانه، چون بزرگسالان هم حتما جذبش میشن، نوشته میشائیل انده.
توی جهان راز بزرگی وجود داره، راز بزرگ و در این حال عادی و پیش پا افتاده. تمام آدم ها در این راز سهمی دارن، همه میشناسنش اما کمتر کسی در موردش فکر میکنه. وجودش از نظر بیشتر آدم ها چیزی بدیهیه و برای همین به هیچ وجه موجب شگفتیشون نمیشه. اسم این راز زمانه. برای اندازه گیریش ساعت و تقویم درست کردن، اما ساعت و تقویم برای این کار کافی نیست، چون هر کسی میدونه که گاهی وقتا یک ساعت برای آدم مثل یه عمر طول میکشه. گاهی هم میبینی که یک ساعت با یه چشم به هم زدن سپری میشه. چون زمان خود زندگیه و زندگی در قلب انسان خونه داره و هیچ کس به خوبی عالی جنابان خاکستری از این موضوع با خبر نبود. هیچ کس به اندازه اونا نمیدونست که یک ساعت، یک دقیقه یا حتی یک ثانیه چقدر ارزشمنده. عالی جنابان کلی چیزا در این مورد میدونستن، چیزایی که دونستنش فقط از اونها برمیومد، درست مثل زالوهایی که خون رو خوب میشناسن و در مکیدنش تخصص دارن. یه نفر تو زندگیت بود که همیشه برات گوش میشد چی کار میکردی؟ مامای قصه ما این کارو خیلی خوب بلده. میتونی پیشش بشینی و هی حرف بزنی و نفهمی چطور حالت خوب میشه. ماما کسی رو نداره، حتی نمیدونه کی و کجا به دنیا اومده، ولی همیشه توی سالن تئاتر نشسته و آدم ها مثل یه دوست بهش مراجعه میکنن تا حرف بزنن و مومو با اون ویژگی جادوییش میشه مرهم دلشون و قلبشون رو سبک میکنه. اما شرایط برای مومو اینجوری نمیمونه. یه روزی به خودش میاد و میبینه دیگه هیچ دوستی نداره و هیچی مثل قبلش نیست و همه این اتفاقا زیر سر عالی جناب های خاکستریه که از انجمن پسنداز کنندگان وقت سر و کلشون پیدا میشه و کم کم یه بیماری مصری همه شهر رو میگیره. اسم این بیماری بی‌حوصلگی مرگ‌آوره. بی‌حوصلگی که از آدم ربات ساخته و دیگه هیچ کس وقتی نداره که به خود زندگی برسه. الان مومو روبرو شده با یه شهری که قبلا خوشاب و رنگ بوده و الان سیاه و سفیده. آدم ها عصبی‌ان، مغمومن، حس میکنن عمرشون رو تلف کردن و افسوس میخورن که نتونستن وقتشون رو پس انداز کنن. سرشون شلوغ شده و حتی خواب به چشمشون نمیاد و برای کسی وقت ندارن و حالا منتظر کسی هن که اونا رو از این تلسم عالی جنابای خاکستری نجات بده و اون شخص کسی نیست جز مومو. یه دختر بچه یه قشنگ موفرفری که شجاعه و برای نجات دوستاش هر کاری میکنه. رمان مومو رو میشایل انده آلمانی در سال 1973 نوشته و این رمان رو میتونید با ترجمه کاترین سلطانی تهیه کنید و بخونید. مومو بیشتر از هر چیزی درباره زمان و مفهومش در دنیای مدرن صحبت میکنه و این رمان نوجوان در سال 1974 برنده جایزه نسل جوان آلمان میشه. رمان ترجمه روانی داره اما طولانیه. با این وجود صبوری کنید و اون رو برای خودتون و بچه‌هاتون بخونید. شاید قدر زمان رو بیشتر دونستیم و تونستیم قدر روابطمون رو با آدمای دور و برمون در بستر زمان بدونیم. ممنونم که با من یعنی یاسمن طاهری همراه بودید.
اینجا کتابخانه نیمه شب آشنا شدید با رمان مومو. نویسنده آلمانی میشایل انده این کتاب رو نوشته. خب از این کتاب در زبان فارسی دو ترجمه هست. یکی ترجمه ایه که سالها پیش منتشر شد، حدوداً 3-4 دهه پیش بود که آقای محمد زرینبال ترجمه کرد. ترجمه ای هم که نشر افق منتشر کرده، خانم کاترین سلطانی ترجمه کرده. اول درباره ترجمه های نکته ای رو اشاره کنم که ترجمه محمد زرینبال با توجه به اوضاع و احوال زمانه و فکر میکنم اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که ترجمه کرد، ترجمه ادبی تریه، یعنی به زبان روزگار خودش محمد زرینبال ترجمه میکنه. ترجمه خانم سلطانی زبانیه که به نوجوان روزگار خودش نزدیکتر میشه، سعی میکنه واژه‌هایی رو در برابر نهاد اون کلمات آلمانی یا اون زبان آلمانی بیاره که این نسل تازه بیشتر باهاش آشناس، اونس داره و به همین دلیل این تفاوت عمده رو میتونیم در این دوتا ترجمه پیدا بکنیم. ولی در هر حال هر دو ترجمه ترجمه های خواندنیه. اگر کسی دوست داره که یه ذره ترجمه ادبی تر و زبان سخته تر و پخته تری رو بخونه میتونه به ترجمه محمد زرینبال رجوع بکنه. اگر نمیخواد یه رمانی بخونه که زبان آرامی داره و به روزگار خودش نزدیکه، ترجمه جدیدی که ازش انجام شده. این کار برام دو تا نکته جالب داره. یکی این که در سالی که این کتاب منتشر شده من هم متولد شدم در همون سال و این یه وقتایی برای خود آدم مسئله خیلی جذابیه. و اینکه توی دو سه سال گذشته توی شبهایی همراه با دخترم این کتاب رو با هم میخوندیم و تجربه خیلی جالبی بود برام که دوباره به این کتاب رجوع کردم، خوندم که
بیایم اینجا دربارش صحبت بکنیم. بحث پایه‌ای و اصلیش درباره زمانه، این که گروهی میان میخوان وقت مردم رو پسنداز بکنن، براشون نگه دارن. خب به لحاظ منطقی چنین چیزی امکان پذیر نیست دیگه، ولی خب مردم این رو در اون لحظه شاید متوجه نمیشن. یه چیزی انگار فکر میکنن از درونشون وارد میشه که بهشون میگه که باید وقتتون رو پسنداز بکنید و نگه دارید. به هر حال یه فاصله کوتاهی بگیریم، بریم بیایم و درباره زمان یکم با هم صحبت بکنیم، درباره اون جنبه میتولوژیک و اسطوره‌ای زمان که برای بشر چقدر اهمیت داشته. فکر میکنم یه سری نکات رو در فهم این رمان هم برامون راحت تر میکنه.
روزی از روزها بین مردم زمزمه ای در گرفت که ای داده بیداد تازگی ها کسی توی یک خرابه زندگی میکنه. بچه است، احتمالا یه دختر بچه، ولی دقیق نمیشه تشخیصش داد، برای اینکه لباس تنش قدری عجیب و غریبه. اسمشم موموس یا یه همچین چیزی. سر و وضع مومو راستی راستی یکم غیرعادی و عجیب بود، برای همین آدمایی که به تمیزی و مرتب بودن خیلی اهمیت میدن ممکن بود با دیدنش یکم شوکه بشن. مومو خیلی خیلی کوچولو و لاغر بود، جوری که آدم واقعا نمیتونست بفهمه که آیا تازه پا به 8 سالگی گذاشته یا اینکه 12 سالش هم تموم شده. موهای فرفری و پرکلاغیش چنان جولیده و درهم برهم بود که فکر میکردی تا حالا هیچ وقت شونه یا قیچی به خودش ندیده. چشمای بسیار درشت و بیاندازه قشنگی داشت که درست مثل موهاش سیاه سیاه بود. پاهاشم به سیاهی قیر بود، چون همیشه پا برهنه راه می رفت. مومو جز چیزایی که پیدا می کرد و چیزایی که دیگرون بهش می بخشیدن هیچ چیز دیگه ای نداشت. پیرهنش از چند جور پارچه رنگی رنگی و وصل خورده درست شده بود و تا قوزک پاش می رسید. روی دامنش کت بسیار گشاد و مردونه ای می پوشید. آستینای بی اندازه دراز کتش رو روی مچ دست چند بار تا می زد. مومو دوست نداشت پایین آستیناشو با قیچی ببره، برای اینکه دوراندیش بود و فکر میکرد حتما باز قد میکشه و آستیناش یه وقتی اندازش میشن. و تازه از کجا معلوم که باز میتونست کتی به اون خوبی و قشنگی که اون همه جیب داشت پیدا کنه. یه روز ظهر چند تا از مرد و زنهای اون اطراف اومدن پیشش و سعی کردن سوال پیچش کنن. مومو ایستاده بود روبروشون و با نگرانی نگاهشون میکرد، چون فکر میکرد میخوان به زور از اونجا بیرونش کنن. ولی خیلی زود متوجه شد که اونا آدمای مهربونی هستن. خودشون هم فقیر بودن و تو زندگی سختیای زیادی کشیده بودن. یکی از مردا گفت: آها، پس از اینجا خوشت میاد درسته؟
بله.
و حالا میخوای بمونی اینجا نه؟
بله، با کمال میل.
یعنی هیچ کسی نداری که چشم انتظارت باشه؟
نه، خونم اینجاست.
بچه جون، اهل کجایی تو آخه؟ مومو با انگشتش جایی رو نشون داد، جایی در دور دست ها که معلوم نبود کجاست. پدر مادرت کیان آخه؟ دخترک با قیافه گیج و حیران نگاهی به مرد و بقیه انداخت و شونه هاشو کمی بالا انداخت. کی به دنیا آمدی؟ مومو یکم فکر کرد.
تا جایی که یادم میاد همیشه توی دنیا بودم.
خاله ای، عموی، مادر بزرگی چیزی نداری؟ یعنی هیچ فامیلی نداری که بتونی بری پیشش؟ مومو مدتی زل زد به مرد و ساکت موند.
خونم همینجاست.
ای بابا، تو هنوز خیلی بچه ای آخه. راستی اصلا چند سالته؟
100 سال.
همه زدن زیر خنده، چون فکر میکردن داره شوخی میکنه. حالا شوخی به کنار، بگو واقعا چند سالته. مومو این بار با شک و تردید بیشتری جواب داد:
102.
یکی از زنها گفت: تو هنوز خیلی کوچیکی، یکی باید به فکر خورد و خوراکت باشه.
خودم هم میتونم.
واقعا میتونی؟
چیز زیادی لازم ندارم. نمیشه اجازه بدین همینجا بمونم؟
مرد و زنها بالاخره بعد از کلی مشورت و گفتگو خواسته مومو رو پذیرفتن، چون فکر میکردن چه پیش یکی از اونا زندگی کنه چه توی آمفی‌تئاتر فرق چندانی نداره. بعدش هم تتا تصمیم گرفتن که به طور دست جمعی از دخترک مراقبت کنه.
خب اینجا کتابخانه نیمه شب، ما در فرهنگسرای ارسباران هستیم همراه با دوستان گرامی که اینجا کنار ما حضور دارن و میخواییم درباره رمان مومو صحبت بکنیم. در این داستان یکی از موضوعات اصلی که مطرح میشه و رمان بر پایه اون شکل میگیره، مسئله زمان و تعریف و نگاهیه که به زمان دارن. اگه خاطرتون باشه در این رمان یک استاد زمان وجود داره که مومو با اون لاک‌پشت پیشش میره. باز اینجا به تضادها هم بعداً اشاره میکنم. لاک‌پشتی که کندترین حرکت رو داره باید زمان رو طی بکنه تا برسه به نزد استاد زمان. در اسطوره‌های ایرانی ما یک رب و نو، خدا، الهه، حالا با هر ایزد، با هر عنوانی که خطاب بکنیم، یا اسطوره‌ای داریم به نام زروان یا زروان که گفته میشه خدای زمانه، یعنی صاحب زمانیه که ما در کهکشان، در هستی و در جهان ازش استفاده میکنیم. حالا در همین رمان هم وجود داره که به هم ریختگی زمانه، یعنی ما دچار یه رستاخیز در جهان این رمان میشیم، جایی که همه چی به هم میریزه، دگرگون میشه. در اسطوره‌های ایران و جهان ما با موضوعی روبرو میشیم به نام خاوس. خاوس یا کاوس جاییه که جهان به انتها میرسه، تمام میشه، تا به رستاخیز طبیعت یا بهار یا اون لحظه شکفتن دوباره میرسه و جهان دوباره شروع به کار میکنه. مثل همین اتفاقی که در همین رمان مومو میفته. وقتی که جهان میخواد خودش رو بازیابی بکنه به یه آشفتگی میرسه. این آشفتگی در نهایت به یه آرامشی منتهی میشه که روز اول سال میبینید سکوت عجیبی همه جا حکم فرما میشه، انگار طبیعت تازه چشماشو باز کرده، انگار شما در یک جهان دیگری وارد شدید و روز اول فروردین چنین تجربه‌ای رو برامون همیشه به همراه داره. مضاف بر این که در نوروز در این جهانی که ما داریم حالا هی مشابه سازی میکنیم 12 روز در آرامشیم، 12 روز زندگی میکنیم، 12 روز رو طی میکنیم و روز 13 روز خاوس میشه، روز به هم ریختگی دوباره میشه، دوباره همه باید از خونه بیان بیرون به طبیعت بزنن تا این اتفاق بیفته. بگذاریم چون درباره این بخوایم صحبت کنیم خودش خیلی بحث طولانیه. فقط میخواستم اشاره بکنم که بنمایه های اسطوره‌ای کاملا روشنی در این رمان وجود داره. و باز هم برگردم به اون صحبتی که فکر میکنم هفته پیش بود درباره اون الگوی طلایی یا اون پارادایم طلایی که در داستان نویسی وجود داره و وقتی که نویسنده رو به بالا حرکت میکنه، رو به بالا رو معمولا بهشت در نظر میگیرن، رو به پایین جهنم میشه و در طرفین اون دایره‌ای که جهانه نیروهای پیش برنده یا پس برنده‌ای وجود دارن که اینجا استاد زمان و اون خاکستری پوش‌ها نمادی از این ماجرا هستن که یا دارن به سمت بالا حرکت میکنن یا به سمت پایین حرکت میکنن. این یه خوانش اسطوره‌ای میشه از رمان مومو. در بخش بعدی با دوستان همراه بشیم، سوالای اونها رو بشنویم و با هم گفتگو کنیم، گپ بزنیم درباره رمان مومو.
کتابی که خوندم و اونجا که خودم یه مادر اکتیوم، لحظه به لحظه توی داستان جایگزینی داشتم از شخصیت ماما خیلی خوش